أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الأطهرين لا سيما الحجة بقية الله في الأرزين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدي بصاحت مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها، وجود مقدس امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام، صلوات محمدی خط بفرمایید. خدا رو قسم میدیم این توسلات رو مایه آبرو در قبر و قیامت ما قرار بده، از سائه موجب غفران ذنوب و ستر عیوب و نصرت جبهه اسلام و مسلمین، خاص رزمندگان و مسلحان و جانبرکفان خودمون و حزب الله لبنان، صلوات دوم رو بلندتر خط بفرمایید. سلامتی علما، مراجع معظم، رهبر عزیز، طول عمر با عزتشون، تسدید امرشون، تایید رأیشون، نابودی دشمنانشون، شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، امام شهید و امت شهید، صلوات آخر رو حیدری خط بفرمایید. عرض شد محضر شما که از وجود مقدس امیر المؤمنین تا امامت سید الشهدا علیه الصلاة و السلام، ائمه ما مردم رو و مخاطبینشون رو از اسم به مسما دلالت راهنمایی می کردند. یعنی یک امامی اسمش به عنوان امام مطرح می شد. مثلا پیغمبر اسم امیر المؤمنین رو، اسم امام حسن رو، اسم امام حسین رو به عنوان امام جا مینداخت بین مردم. مردم اسم رو می دیدن و با این اسم به مسماهای دین می رسیدن. یعنی اخلاق خوب می خوای، باید از این اسم راهت رو پیدا بکنی. دنیای خوب از این اسم، آخرت خوب از این اسم، عاقبت به خیری میخوای از این اسم، عدالت میخوای، شجاعت میخوای، سخاوت میخوای، هر چیزی هست این حساب اسمشه. اسم رو ببین، مسما هم تو همین وادیه، جای دیگری دنبالش نرو. بکم فتح الله و بکم یختم، آغاز با شماست و پایان هم با شماست. بگرد شما رو پیدا بکن، آغاز و پایان هر جاییست که اینها باشن. این یه سبک کار بود. انقدری هم اسم این سه امام پرتکرار و پرفروغ بود تا سال 60-61 هجری این اسامی در ذهن مردم، تو گفتگوی مردم هی تکرار می شد. مردم از اسم به مسما می رسیدن، با وجود اینکه دستگاه خلافت خیلی تلاش کرد که این اسم تحریف بشه، جعل بشه، دست بشه، سبولن یه کاری بکنه که آبرو برای اهل بیت نمونه، ولی این اسم کار خودش رو می کرد و مردم رو می آورد تو راه. از وجود امام سجاد به بعد ما با این مشکل طرفیم که اهل بیت برای امامت خودشون از اسم، از علامت، از لفظ نمیتونن استفاده بکنن تا مردم رو به سمت خودشون دعوت بکنن. این یه بحران بزرگیه که از زمان امام سجاد آغاز شد، تقریبا تا اواخر هم ادامه داشت. دیگه مثل قبل نبود شما بگردی تو شهر بگی خب حسن ابن علی کیه، به من گفتن دین و دنیامو از این آقا بگیرم. اینطوری بود دیگه، می اومدن میگفتن حسین ابن علی کجاست، به من گفتن من با این آقا باشم هر جا میره. علی ابن ابی طالب کجاست، هر جا علی باشه حقم اونجاست، هر جا علی باشه سعادتم اونجاست، هر جا علی باشه بهشتم اونجاست. ما میریم سراغ صحابه اسم، دیگه میسپریم زندگیمونو دست او، هر جا او بگه میریم، هر جا او بگه میگیم چشم، هر چی او بگه گوش میکنیم. از زمان امام سجاد اینطور نبود. به چند دلیل زین العابدین علیه السلام اسم خودش رو نمیتونست مطرح بکنه و خودش رو به عنوان امام جا بندازه. چون اولا نسی که بر امامت امام سجاد علیه السلام بود، دیشب گفتم چه خصوصیتی داشت؟ تعدادش اولین خصوصیت کمتر از نصوص امیرالمؤمنین امام حسن و امام حسین بود. پیغمبر خدا زیاد مردم رو اشارت داده به این سه تا اسم، ولی کمتر اشارت داده به امام سجاد. دلایل متعددی هم داره. یکی از دلایلش این بوده که خود امام سجاد اون موقع به دنیا نیومده. پیغمبر خودم که نمیتونه تو خلاء صحبت بکنه، که باید توی واقعه‌ای، توی اتفاقی، توی جریانی، توی حادثه‌ای به مناسبت اسم ببره از کسی که حضور داره. وگرنه میشه داستان، وگرنه میشه افسانه، وگرنه میشه سر، میشه راز. فرض کنید پدر شما در منظر شما در مورد کسی صحبت بکنه که شما نه میشناسیش، نه دیدیش، نه اصلا تصور میکنی که این چه کسیه، نمیتونی. پیغمبر سال 10 هجری از دنیا رفته، امام سجاد سال 61 هجری به امامت رسیده. یه آدم چرا باید برای 50 سال بعد از خودش صحبت بکنه؟ چرا؟ وظیفه امام و پیغمبر اینه. ولی مردم اون زمان میگن خب آقا در مورد کسی که حاضر نیست حضور نداره چرا؟ لذا خود به خود اذهان پذیرای این نبود. پیغمبر وقتی از امام سجاد به بعد میگفت نصوص کمتر بود تا سه امام اول. سه امام اول حضور داشتن. امام حسین رو میدید سفارش میکرد، امام حسن رو میدید سفارش میکرد، امیرون رو میدید اسمش رو میگفت، هم اشاره میکرد هم تصریح میکرد. ولی تعداد نصوص امام سجاد کمتر شده، لذا اسم امام مطرح نیست. این یه بحران بزرگیه که امام سجاد باش طرفه. برای اثبات امامت خودش باید به نص استناد بکنه، ولی نصی در کار نیست که اسم پی امام سجاد توش صراحت داشته باشه در خودش. این اولین خصوصیت، تعداد نصوص کمتره. دومی خصوصیت، تصریح نصوص کمتره. به اسم اشاره شده مال سه امام اول، ولی از امام سجاد به بعد به چی اشاره شده؟ به عدد اشاره شده. 9 من ذریه الحسین یا 9 من ولد الحسین. خیلی ادله و روایات مختلفه. خود 9 نفرن. این 9 نفر کیان؟ مبهمه. تو بعضی نصوص که به اسم امام سجاد هم اشاره شده، مثلا پیغمبر فرموده علی ابن الحسین، خب به اسم اشاره شده درسته، ولی علی ابن الحسین کدوم علی ابن الحسین؟ حالا از علی اصغر هم بگیم عبدالله رضی بوده، یه برادر بزرگتری امام سجاد داشته که او هم اسمش علی ابن الحسینه، که خیلی هم مطرح بوده در اون زمان. خدا رحمت بکنه مرحوم حاج آقا مجتبی رو. حقیر 3 توفیق داشتم، 3 اول طلبگی تا وقتی ایشون زنده بودن. البته سال 4 که من رفتم قم، ایشون موقع به رحمت خدا، سال 91 فکر می‌کنم به رحمت خدا رفت. ایشون تأکید داشت رو این مسئله. حرف یه فقیهه، حالا نمیخوام بگم 100% درسته یا غلطه، یه فقیهه از آب گذشته ای که نجف دیده است و شاگرد امام و استاد اخلاق و مرجع تقلید مبرزشون، این فرمایشی داشته. ایشون میفرمود که اگر خداوند متعال اراده نکرده بود که حضرت علی اکبر در کربلا شهید بشه، امر امامت بعد از امام حسین مستقر میشد در ایشون. مردم اون زمان هم همینو میگن، میگن الامامت و لولد الاکبر، پسر بزرگ علی اکبر شهید شد رفت دیگه. حمید ابن مسلم یه گزارشی داره در ارشاد شیخ مفید به گمانم ذکر شده که میگه اینها میخواستن امام سجاد رو هم بکشن، یزید گویا. من گفتم که آقا بزرگر رو که کشتید، اگر هم قرار بود امامت بعد از حسین ابن علی به کسی برسه به او میرسید. این آقا هم حالت جسمانیش به قدری وخیمه که خود به خود رهاش بکنید از دنیا، برای چی میخوای بکشی؟ خطر دفع شده، پسر بزرگرم شهید کرده رفته، ایشون هم به همین بیماری از دنیا میره. حفظ کردم جان امام سجاد. به خاطر همین میپرسه در دربار که این آقا کیه؟ میگم اسمش علی ابن الحسینه. میگم مگر علی ابن الحسین تو کربلا، یعنی علم کی بوده؟ علی ابن الحسین امام حضرت علی اکبر بود. در گزارشات تاریخی هم هست که وقتی معاویه میخواست برای یزید ولایت عهدی بیعت بگیره، از اطرافیانش میپرسید حالا ما داریم برای بچه‌مون بیعت میگیریم، بنی هاشم برای کی به نظرتون بیعت میگیرن اگر بخوان بگیرن؟ هر کی یه چیزی میگه، یکی میگه محمد حنفیه، یکی میگه نمیگیرن از کسی. خود معاویه میگه اگر قرار باشه حسین ابن علی برای بعد از خودش کسی رو به عنوان امام معرفی بکنه، این تاج خلافت رسول اللهی سزاوار علی اکبره، یعنی علی ابن الحسینه. خب این چهره هم خیلی پرفروغه، یه بدل پروپیمونیه برای امام سجاد علیه السلام. چهارمین دلیل هم که امام سجاد نمیتونه از اسم مردم رو به مسمى برسونه اینه که این نصوصی که تا الان همش گفتیم با اجمال و ابهام و تردد، این نصوص شایع هم نبوده، یعنی دم دست مردم نبوده، جزء اسرار امامت بوده، فاش نمی کردن این اسرار. به اسم اهل البیت علیهم السلام به علاوه عدد ائمه هم اشاره نمی شده. ما اوزامون خیلی خوبه، آخر مفاتیح رو باز میکنید، تعداد ائمه، اسمشون، اوصافشون، ما سر عدد بحث نداریم، ولی بینی و بین الله اگر اسم ائمه و عددشون مشخص بود، شیعیان واقفی می اومدن بگن امام کاظم امام مهدیه؟ میتونستن بگن؟ یا شیعیان کیسانی میتونستن بگن محمد ابن حنفی امام مهدیه؟ یا بن العباس میتونستن برای مهدی عباسی بگن این مهدی عباسی همون مهدی که پیغمبر بهش بشارت داده یملع الارض بهی قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا؟ یعنی چی؟ یعنی تعداد ائمه مشخص نبوده، علنی اسمشون هم مشخص نبوده، هر کسی دستش برده بودن گفته من مهدیم. تو این زندان رجای شهر که دارن جمعش میکنن خیلی سال پیش، نزدیک سال 89 اینا، یه آقایی اومده بود میگفت من اینجا مبلغ بودم تو زندان، میگفت 12 تا امام زمان داریم اونجا. اون موقع به تعداد 12 امام 12 تا فقط امام زمان داریم. میگفت من با یکیشون صحبت میکردم، میگفتم چی شد تو ادعای امامت کردی؟ گفت آقا من همه جا رو گشتم، تا جایی که میتونستم توان داشتم رفتم، خیلی گشتم دنبال امام زمان، چله گرفتم، تهذیب نفس کردم، خوندم، پیدا نکردم امام زمان رو. یه دفعه با خودم گفتم نکنه خودتی تو که اینقدر خوبی نکنه خود. این همه ادعا میکنن مهدویت، اگر اسم مهدی یا تعداد ائمه مشخص بود که 6 امامی و 7 امامی و 4 امامی 5 امامی در نمی اومد که. به خاطر همین یکی از بحرانهای دوره امام سجاد اینه که از اسم خودش نمیتونه استفاده بکنه برای اثبات امامتش. در دعای 47 صحیفه سجادیه، این صحیفه رو برادر رو اگر میخونید، خب بزرگان خیلی زحمت کشیدن در نشر و تبلیغ صحیفه، ولی با نگاه تاریخی و کلامی هم بخونید، جدا از این که خاصیت عشقی داره، عرفانی داره، اخلاقی داره، تربیت میکنه من و شما رو، به ما یاد میده چطور خدا رو بشناسیم، با خدا صحبت بکنیم، بندگیمون چیه، جدا از این یه داده های تاریخی خوبی هم به من و شما میده. دعای 47م دعاهای آخر صحیفه است دیگه، نسخه مشهور صحیفه 54 دعا مشهورش، حالا صحیفه جامعه و اینهایی که کار کردن و کار ندارن، ولی نسخه مشهوری که الان هست 54 تا 53 تا همین 56 نیست. دعای 47م صحیفه که اگر اینم باید کار بشه، این ترتیب دعاها به ترتیب عمر امام سجاد باشه، میتونه جزء اواخر عمر امام سجاد باشه. 54 تا دعاست، این دعای 47م، در یک روز عرفه ای امام سجاد این دعا رو انشاء کردن. خیلی دعای خوبیه، بخونید. توی یه قسمتی از این دعا امام سجاد داره در مورد امام حاضر زمان خودش صحبت میکنه. اینکه ببینید چقدر دست و بال یک امام بسته باشه، نتونه به اسم خودش اشاره کنه و بعد چه گلستونی تحویل من و شما بده. با توجه به اینکه انحطاطی که در سزل حکومت امت و شریعت زمان امام سجاد بود، تو هیچ دوره ای از ائمه ما وجود نداره. وضعیت خود امام هم وضعیت ترازی نیست، اصلا مشابه نداره وضعیت امام. حالا هر کدومش بحث مبسوطی داره، من حقیق قبل از اینجا برای بعضی از بچه های همین جلسه جای دیگه اونو دارم و اون بحث رو عرض میکنم که شما فقط ضلع حکومت رو در دوره امام سجاد با بقیه ائمه بررسی بکنید، میفهمید امام منفی هم تازه داشته، صفر که نبوده هیچ، یعنی از قعر جهنم این امت رو آورده بالا، از دلش قیس ماسر، جابر ابن یزید جوفی، ابو خالد کابلی، ابو حمزه سومالی، از دلش اینا رو ساخته و کوفه و شام رو هم به خط کرده. چطور چگونه کارش ندارم، بحث مفصلیه، خیلی کارهای خاصی راهبردهای عجیبی داشته، ولی وضعیت رو ببینید، به اسم خودش هم کسی نمیتونه اشاره بکنه. بابا یه مسجد حداقل به ما بدید ما توش نماز بخونیم، طرفدارمون بیان، هفته یه جلسه اجازه بدید ما صحبت بکنیم، یه مسئله شرعی بگیم. نداره امام سجاد هیچی، اسمش هم نمیتونه بالا ببره بگه من امام امای مردم. آقا یکی از گزینه‌های مردد منم دیگه، ممکن حالا احتمال 50% هم احتمال بدید منم، بیایید. نداره اصلا. ولی چی کار کرده؟ اصلا غریبه به معجزه است. یک کسی در اوج استضعاف برای معرفی خودش به قدری پرتلاش و پرتوفیق که دیگه سیر امامتش امامت اسم به مسما نیست، امامت مسما به اسمه. یعنی تو هر چیزی تو تصور بکنی صد رو زده، سقف و پر کرده تو هر زمینه ای. مسمای دین تو هر ساحتی جا افتاده و بعد شما از این مسما به این میرسی که خب چه کسی این کارا رو کرده؟ میگن علی ابن الحسین. میفهمی؟ عجب، کشف میکنه این مسما که اون صاحب اسم امامت. این مدل متفاوته. سه امام اول اسمشو باید پیدا میکردی میفتادی دنبالش. حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. ولی مسما به اسم بالعکس اینه، همه چیز رو باید پر بکنی، به کمال برسونی، تیکش رو بزنی، ببینن، معرفی بشه، مردم قضاوت درست بکنن و بعد بگن عجب از این مسما فهمیدیم که امام سجاد پس امام است، ولو آخر عمر امام. تو این دعای 47 صحیفه امام سجاد اینطور عرض میکنن محضر خدا که اللهم انک ایدت دینک فی کل اوانن به امامن. خدایا تو دینت رو در هر دوره با یک امامی تایید کردی. به قول ما طلبه ها میگن تنوین تنکیر، یعنی نیست اصلا امامن، کار ندارم کیه، فقط میخوام بگم هست. چه کسیه؟ لا علت تعینه، تعینش نمیتون بکن. اقم تهو علمن لدینک منارم فی بلادک و و و و و. بعد به یه جا میرسه حضرت میگن که خدایا اوز الولی یک شکر ما انعمت علی، خدایا توفیق شکر این نعمت رو به ولیت بده، به اون امامه، به ما هم توفیق شکر اون امامه رو بده. وجعلنا ما رو، وجعلنا لهو برای اون امام سامعین مطیعین. بعضیا نمیدونن فضای صدور این دعا چیه، میگن که امام سجاد داره به ما یاد میده چطور با خدا صحبت کنیم. دیدید بعضیا اینطوری میگن، میگن دارن به ما آموزش میدن چطور با خدا صحبت کنیم. درسته تا حدی، ولی همش هم دیگه این نیستش که هر چی رو دیدیم بگیم دارن به ما یاد میدن چطور. آقا امام سجاد داره استغفار میکنه به ما یاد بده، وگرنه او که گناه نکرده. خب ممکنه یه گزینه سوم هم باشه، امام سجاد داره نظریه جبر رو از بین میبره با استغفار، چون نظریه جبر میگه شما گناهکار نیستی، شما مجری، شما عروسه که خیمه شب بازی هستی، و یکی از معضلات بزرگ بعد از کربلا همین نظریه جبر. دربار یزید، دربار ابن زیاد، هر دوتاشون به این استناد کردن که دیدید خدا چی کار کرد با شما. ارعیت کیفه، به زینب کبرا گفت ارعیت کیفه صنع الله به اخیک، خدا دیدی چه بلایی سر برادرت آورد. یا ابن زیاد گفت دیدید خدا چطور شما رو ذلیل کرد. پاسخ زینب کبرا خیلی مهمه، ایشون فرمودن که خدا برادر من رو نکشت، الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا اگر قرار باشه کسی رو جونشو بگیره وقت موتش جونشو میگیره، برادر من وقت موتش نبود، شما او رو کشتید. جبر خیلی مهمه. یکی از راهکارهای مقابله با نظریه جبر استغفاره. یک کسی مثل زین العابدین صبح تا شب استغفار بکنه تا گناه خودشو متوجه خودش بداند، اگرچه گناهی نکرده، ولی بگه به دلالت التزامی که انسان خودش مسئول اعمالش. تو این دعا هم امام سجاد داره میگه آقا یه امامی هست، من نمیتونم بگم خودمم، به این اندازه هم از اسم خودم نمیتونم استفاده بکنم. یه گزارشی هست در کتاب شریف کافی، میگه بعد از شهادت امام صادق علیه السلام دو تا از اصحاب خوب امام صادقن، حلقه یکیانا، یعنی اصحاب پرتوپلا نه، شاخ و برگی نه، اصحاب درجه یک حضرت صادقه، میگن امام صادق علیه السلام از دنیا رفت، شهید شد و ما نمیدونستیم امام بعد از جعفر ابن محمد کیه. حالا این دوتا هم اسمشون هم خالی از توفیق نیست، یکی هاشم ابن هشام ابن سالمه، از فقهاء بزرگ و محدثین دوروبر امام صادقه، حلقه یکه، هشام ابن سالم جوالیقی که به طرفدارانش میگفتن جوالیقیه، یکی هم مؤمن الطاقه. مؤمن الطاقه آدم مهمیه، خیلی متکلم بزرگیه در دوره امام صادق. ما دو تا متکلم بزرگ داریم دوره امام صادق، یکی مؤمن الطاقه، نعمان احول، یه چشش کور بود بهش میگفتن احول، کنیش هم ابو جعفره و کان سیرفی یا صراف بود. یکی هم هشام ابن سالم رو داریم، هشام ابن حکم رو داریم که او هم متکلم بزرگیه. این مؤمن الطاق متکلم جدلیه، خیلی زبون تندی داشته، بعضی موقع هم امام صادق گوشش رو پیچونده، گفته یه ذره آرومتر با انصاف مناظره بکن و جدل نکن، میزنی طرف رو وسط نصف میکنی بعد خوشحال میشی که مثلا من طرف رو ساکت کردم. ولی هشام ابن حکم متکلم عقلگراست، عقلگرا. حتی نظریه اسمت رو هشام ابن حکم تدوین کرده، نه ساخته ها، تدوین کرده، یعنی مستند کرده، مستدل کرده، مدون کرده. این مؤمن الطاقه آدم بزرگیه. امام صادق فرمود سه تا از شیعیان ما مرده و زنده شون به دردمون میخورن، انقدری که منشأ اثر و خیر و برکاتن، یکیش هشام ابن سالمه و یکیش هم مؤمن الطاقه، یکی دیگه‌ش هم محمد ابن مسلم ثقفی یا زرار است. این دو نفر میگن امام صادق علیه السلام از دنیا رفت، ما در مدینه بودیم، چون بقیه اصحاب حضرت بیرون مدینه بودن، مثلا زراره در کوفه بود، زرارت ابن اعین. این دوتا میگن ما در مدینه بودیم و نمیدونستیم بعد از امام صادق امام کیه. تازه دوره امام صادق خوشخوشانه، امام صادق این همه کر و فر رو، اوضاع خوب و احترام و عزت و امام سجاد که میگه از طرفی هم امام صادق به 5 نفر وصیت کرده بود. آقا امام بعد از خودش رو وصی قرار میده، امام صادق به 5 نفر وصیت کرده، تقیه کرده حضرت، میخواست گم بکنه رد امام بعد رو. ببینید از امام حسین به بعد دیگه اسم امام مطرح نیست. این ائمه کسانی هستند که مثل خورشید درخشیدن، دیگران رو بی اعتبار کردن، خودشون رو معتبر کردن و چون خودشون شدن اعلم الناس، اتقى الناس، شدن افضل الناس و امام شدن در ذهن مردم. حالا یکی به شما برگرده میگه آقا چه نسی داری بر امامت امام کاظم؟ مثلا نس نمیخواد. چهره برتر و افضل جهان اسلام در اون دوره امام کاظم علیه السلام دارید میبینید. یعنی این مدل یه امامت متفاوتیه، امامت از مسمى به اسم، و اتفاقا این خیلی اثرگذارتره. شما تو بحث جدلی و لفظی و اسمی به نتیجه نمیرسی، خیلی از نتایج صرفا اتمام حجته. بحثای لفظی چون توش مدلول لفظ شبه برداره، اجمال برداره، ابهام داره، دلالت تصوری داره، دلالت تصدیقی نداره، به قول ما طلبه ها به جان نمی نشینه. شخص ممکنه انقلت بکنه، اما اگر بیاره لفظ ممکنه مشترک باشه، مجاز باشه، استعاره باشه. یه آیه قرآن میاری 20 مدل معنا درش هست، چند تا ظاهر داره، چند تا باطن داره، چند مدل تفسیرش میکنن، چند مدل تعویلش میکنن. بماند که خود گفتن و استدلال لفظی خودش یه دنیاییه، خودش یه بحث مفصلی داره، نمیشه راحت با لفظ مطلب رو جو انداخت و حق مطلب رو ادا کرد. اونی که اهل بیت ازش استفاده میکردن، زودم نتیجه میگرفتن، این بود مسمای دین رو جا مینداختن. یه ماه، دو ماه، سه ماه آدم میگرفتن، یه ساله آدم تحویل میدادن. امام سجاد اینطور میگرفت، برده و کنیز میگرفت، یک سال هم اینا رو آزاد میکرد، ولی هر کدومشون میشدن یه کسی برای خودشون. مثلا ثابت ابن دینار ابو حمزه سومالی میگن از همینها بوده. کار به جای رسید، انقدری کار و کاسبی حضرت گرفت به تعبیر من، که اون فقها 7 فقیه معروف در مدینه بودن و زهاد سمانی 8 زاهد معروف بودن، ول کردن از مدینه رفتن. با اینکه امام سجاد به اسم خودش هم استناد نمیتونست بکنه، ولی شد چهره برتر جهان اسلام و مردم این اثر رو تو زندگیشون چشیدن، لمس کردن، حس کردن، امامتش رو پذیرفتن قبل از اینکه بدونن او امامه. به اعتمام او در اومدن، مأمومش شدن بدون اینکه بدونن اسم او اسم همون امامه. تو راه افتادن بدون اینکه تابلوی راهنمای اینها رو به راه هدایت کرده باشه. این دوتا میگن امام صادق دست ما رو هم تو پوست گردو گذاشته بود، به 5 نفر وصیت کرده. امام به امام بعد وصیت میکنه، این چه سبک وصیته؟ یکی از اون کسایی که امام بهش وصیت کرده بود همسرش بود. آدم به زنش که وسیله، زن امام که نمیتونه امام بشه که هیچ. نفر دوم والی مدینه بود، عیسی بن زید. نفر سوم منصور دوانقی بود. نفر چهارم عبدالله بود، پسر ارشدش. به خاطر همین به امام صادق میگن ابا عبدالله. یه پسری داشت به نام عبدالله، عبدالله افتخ. و نفر پنجم فرزند کوچکش بود، موسی بن جعفر. میگفت ما هم گفتیم خدایا چیکار بکنیم، امام کیه؟ وقتی ما توقع داریم امام سجاد تو اون جامعه به اسم خودش استناد بکنه. یکی از مشکل ترین معضلات اینه که اسمش اعتبار نداره که به مسمى اعتبار بده. شما اگر جایی بخوای استخدام بشی مدرک میبری، میگه آقا مدرک من اینه، دکترا دارم، نمیدونم ارشد دارم، سطح 4م، سطح 3م، 5 تا مقاله دارم، 3 4 تا مثلا مجموعه فلان رفتم تدریس، رزومه ارائه میدی، میگه خب حالا بیا. یعنی یه چیزی داری برای ارائه، از اون اسم به مسمى میرسن، میگن آقا دکتره. دیگه نمیرن بشینن باش زندگی بکنن ببینن اصلا این کتابم نمیخونه یا میخونه، درست تبابت میکنه یا نمیکنه، اهل علم یا نیست. خیلی سخته شما با یه نفری باشی مدت‌های مدید بفهمی عجب چه آدم اهل فضلیه، عجب چه آدم پرتلاشیه، چه آدم محققیه، چه آدم دقیقیه، و بعدها بفهمی ای 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 این آقا پروفسورا داره، این آقا مجتهد، اجازه اجتهاد داره. از مسما به اسم برسید. این مدل متفاوتی بود، چاره‌ای هم ازش نبود. میگه با خودمون گفتیم خب حالا بریم پیش عبدالله دیگه ببینیم اون چیکار میکنه. این دوتا که از اصحاب درجه یک حضرتن، میگن رفتیم پیش عبدالله افتح و دیدیم نشسته تو خونش و جماعت هم مقابلش نشستن باش بیعت بکنن. ما دیدیم این یه نقص عیانی داره، چون میدونید برادر و خواهر، امام جدای از این که باید از خطا و سهو و این چیزا معصوم باشه طبق نظر مشهور، اسمت از منفرات هم باید داشته باشه. یعنی یه نقصی که زننده باشه، تو ذوق بزنه، موجب تنفر بشه، به صورت ذاتی مادرزادی، نقص در جسم یا در غیر جسم نباید داشته باشه. مثلا فرض کنید امام دهانش بوی بدی بده ذاتن، مادرزاد بمونه حلم نشه، یا یه نقص عضو خیلی فاحشی داشته باشه که زننده باشه، این نقص غرضه. و ائمه ما معصوم بودن از چنین عیبهایی، انبیا هم معصوم بودن، حضرت ایوب هم که در موردش این حرفا رو ساختن اهل سنت ساختن. شیعه چون این چیزی قبول نداره که بدنش کرم میذاشت و اونا کرما رو ور میداشت، این هست اینو گفتن، کرما رو ور میذاشت رو زخم میگفت بخورید باذن الله این غذای شماست، بعد بو میداد بدنش و زنش هم ولش کردم. نه حضرت صادق هم اینا اسرائیلیات، ایوب نبی فقط فقیر شد. فقر هم ابتلاء، نقص بگید نیست. البته نقص هست زمانی که از طرف خود انسان باشه، خودش یه کاری بکنه با سفاحت فقیر بشه، این دیگه سفاحته، این مهجوره، این نقصه. ولی اگر ابتلاء الهی باشه خب ابتلاء نقص نیست. لذا امام صادق علیه السلام 3 روز تو مدینه نبود، دیدن امام نیست. روز چهارم که دیدنش اصحاب پرسیدن کجا تشریف برده بودید، حضرت فرمود من مقدار زیادی سیر خوردم، سیر دهانم بو گرفته بود، مردم متعظی می شدن ازم، رفتم بیرون تا این بوی سیر بره. یعنی به این اندازم امام نباید موجب این بشه که مردم ازش دور بشن. منطق قرآن اینه، تهوی الیه افعدت الناس، دلهای مردم به سمت او جذب بشه، جوری نباشه که لن فزو من حولک، دور و براتون نتونن جمع بشن. لذا منطق قرآن میگه امام هم باید صحت جسمانی داشته باشه، هم علم داشته باشه. در ماجرای حضرت طالوت، وقتی خدا حضرت طالوت رو به عنوان امیر و امام و فرمانده انتخاب کرد در لشکر ارمیای نبی، ملاک رو چی قرار داد؟ زادهو بستتن، بگید فل علم ول جسم، هم علم داشت، بسته علم داشت، هم بسته ید داشت، جسم سالمی داشت. میگه ما اینو دیدیم، یا پاش خیلی بزرگ بود عبدالله، یا سر خیلی بزرگی داشت. عبدالله افتح، افتح به این معناست، یه عضوی از بدنش خیلی بزرگ بود، او خورد تو ذوقمون، گفتیم چراغ اول خاموش شد، بریم سراغ چراغ دوم. شروع کردیم چند تا سوال ازش پرسیدیم، دیدیم سوالات هم اولیات رو بلد نیست، فهمیدیم او امام نیست. از طرفی هم حالا بعدن معلوم شد امام نیست، چون 40 روز بیشتر زنده نبود و اصلا نتونست کارو دست بگیره. یعنی امامت براش مستقر اصلا نشد. اینم خلاصه مزید بر علت شد. میگفت از خونه عبدالله زدیم بیرون. اینو هشام ابن سالم میگه، میگه من در دلم آشوب بود، میگفتم خدا یا پیش کی بریم؟ الی زیدیه؟ بریم پیش زیدیه؟ اماممون معلوم نیست دیگه، بریم پیش مرجعه؟ بریم پیش خوارج؟ بریم پیش کی؟ و تو همین اوضاع گیرودار یه پیرمردی منو اشاره کرد که سمت من بیا کارت دارم. من گفتم تموم شد، این جاسوس منصور دوانقیه الان ما رو میبره پدرمونو در میاره. به مؤمن و طاق و شیعیان گفتم شما جمع کنید برید، من دارم میرم به من حلالم بکنید، وصیتم اونجاست، برید پیش زنم بچم اینا کارو راستوریس بکنید. ما رفتیم تو راه هم شهادتین میگفتم، این پیرمردم دست منو صفر گرفته بود. رفتیم یه لحظه دیدم مقابل منزل موسی بن جعفرم و درب منزل خود به خود باز شد. پیرمردم بگید نیست، حالا جن بود ملک بود آدم بود نمیدونیم. اهل بیت یه سری اصحاب داشتن، آقایون اسمش هم به گوش من و شما نرسیده، نگفتن که لو نرن، کارشون رو با اینا انجام میدادن. حالا بعدها میفهمیم ان شاءالله اون دنیا میبینیم بعضیا هستن چه بسا مقامشون از ابابصیرها بالاتر باشه. آدمای مخفی بودن، تشکیلاتی بودن، سرباز گمنام بودن. گفت یه دفعه دیدم پیرمردم غیب شد، درب خانه باز شد، دیدم موسی بن جعفر نشسته تو دهلیز، حالا چراغا رو میخواد روشن کنه امام کاظم. بدون اینکه من چیزی بهش بگم فرمود لا الی الزیدیه، لا الی المرجعه، لا الی المعتزله، لا الی الخوارج، الیه، باید بی پیش من. خب مثلا اینو تو دلم گفته بودم، باید بی پیش من. چراغ اول روشن شد، رفتم مقابلش نشستم، گفتم اگه راست میگید اون سوالاتی که از داداشتون پرسیدم رو بپرسم جواب میدید؟ ایشون فرمود ان عبدالله، داداشم عبدالله افتح که یه فرقه هم در شیعه ساخت به نام فتحیه، خاندان بنو فضال که از بزرگان روات شیعه هستن، از اصحاب ائمه فتحیه، سراغ این آقا رفتن. امام کاظم فرمود ان عبدالله یرید ان لا یعبد الله، عبدالله خواسته خدا عبادت نشه، ادعای امامت کرده. سوالاتت اینه، سوالا رو خود امام گفت، جوابارم خودش داد. چراغ دومم روشن شد. چراغ سومم وقتی که رسیدم محضرش، یه هژمونی، یک نفوذ معنوی بر من وارد شد از امام کاظم علیه السلام که قبل از این وقتی ایشون رو میدیدم این حالت به هم دست نمیداد، احساس ذلت و تواضع میکردم تکوینن مقابلش. این سه تا چراغ روشن شد، فهمیدم امام کاظم امامه. اسم مطرح نبوده که از اسم به مسمى برسن، چرا عنوان اهل بیت مطرح بوده، عنوان، ولی امام سجاد که جزء اهل بیت نبود اون موقع، اهل بیت خمسه شون امام حسین بود که شهید شد. لذا وقتی مثل این روزها این کاروان بعد از این 40 شب و 40 روز رسید به نزدیکی های شام، هر جا کسی میدیدشون به اینها هم گفته بودن که از دین خارجن، کسانی بر شما آورده شدن که اینها از دین خارج شدن و بر خلیفه مسلمین شوریدن. یه کسی اومد یه جسارتی کرد به حضرت سجاد، حالا در یه گزارش یه پیرزنیه، در یه گزارش دیگه یه پیرمردیه، شروع کرد آیات قرآن رو، آیات بد قرآن رو خوندن. امام سجاد فرمود که تو که قرآن خوندی این آیه رو هم خوندی، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. میدونی این اهل بیت کیه؟ ببین عنوان مشخصه ها، ولی اشاره به امام، والله ما اهل بیتیم. شروع کرد گفتن، چون به اینها نگفته بودن که اهل بیت رو داریم میاریم، فقط به اون یهودی هایی که دم دروازه ساعات ساکن شده بودن، 3 روز و 3 شب بزم راه انداخته بودن، صبحانه و نهار و شام، سفره عام، به اونها گفته بودن اون کسانی رو داریم میاریم که بزرگانشون یه روزی در خیبر خونه های شما، زندگی شما، اموال شما، بزرگان شما رو از شما گرفتن، یومون به یوم خیبر، این روز به جای روز خیبر، هر کار میتونید بکنید دیگه، شمایید و این کاروان. خب یه بزم، بزم من و شماست، بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند، یه بزمم بزم یهودی هاست، دم دروازه یه ساعات، عجب بزمی بود. حالا کوفش نمیخوام بگم این مصیبت رو، ولی ببینید برادرها، از کربلا تا کوفه چقدر راهه؟ خیلی کم، کمتر از کوفه تا شام. ولی نوشتن که ببخشید 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 آقا ببخشید، دخلت زینب و علی بن زیاد فی ارزل سیابه ها. تازه شهر شیعیه، یعنی یه جماعتی از بانوان این شهر زینب کبرا رو دوره کرده بودن. کانت منکرتن، مخفی شده بود زینب کبرا، او نتونست تشخیص بده. بعد پرسید من هاذه المتنکره، این خانومی که داره خودشو مخفی میکنه کیه؟ ولی دیگه شام که نمیشناسن اهل بیت، تو دیگه قرار نیست یزید به کسی جواب پس بده، دیگه کسی طرفدار اهل بیت نیست که بخواد حتی ادعا بکنه بگه شما اهل بیت پیغمبر رو چرا. نه، این مسیر طولانی. وقتی رسیدن به دم دروازه های شام، حالا میگیم امام سجاد و زینب کبرا و اینها بزرگ قافلن، ولی بچه های کوچیک چندین روز اینها غذا نخوردن، این بوی غذا کل شهر رو برداشته بود. آماده شده بودن دم این دروازه بر پشت بام ها، مردها هم شادی میکردن و میرقصیدن و هلهله میکشیدن و از بالای بام اینها رو نظاره میکردن. سهل ساعدی میگه از دور دیدم که این قافله داره میاد و رفتم جلو و دیدم زین العابدین دستش در قل و زنجیره و سرهای مقدس شهدا به نیزه هاست. به سختی خودم رو رسوندم. این هنوز ورودی شام ها، هنوز داخل شام نشدن. جسارت هایی که گفتن و کردن و چا. گفتم آقا من دیر رسیدم، من محب شمام، طرفدار شمام، چه کار کنم براتون؟ امام سجاد فرمودن سهل، ما پولی الان همراهمون نیست، اگر میخوای به ما کمکی کنی ببخشید، یه مقداری پوشاک مناسب برای ما بیار، اهل بیت ما لباسشون مناسب. و رفتم این لباس ها رو تهیه کردم، با سختی با کلفت و عسر و حرج آوردم دادم. گفتم آقا فرمایش دیگه سخت این اوضاع بگید من براتون انجام بدم. حضرت فرمود خواهش دومم اینه، اگر پولی داری به این نیزه دار بده، بگو نیزه ای که سر پدر من به سرش هست رو از ما فاصله بده، تا این سر نزدیک ما باشه دور این سر شلوغ میشه، خدایی نکرده نگاهی به ناموس ما. الله لعنت.